رو به شیرین دهنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان مست بگذشت و نظر بر من درویش
بسیار سپاسگزارم از شما نازنینان همراه. خب میخوام دعوتتون بکنم در دقایق پیش رو بعد از این صدای زیبا، ترانه زیبا بر غزلی از غزلیات حضرت حافظ، برنامه گفتگو محور فرهنگسرای گفتگو رو به بهانه برگزاری 42مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران بشنوید که درباره جایگاه فیلم کوتاه در آینده سینمای ایران همکاران هم صحبت کردن. کارشناس موجی این برنامه جناب شهید شهاب شهرزاده و ببینیم مهمان عزیزش کیست.
ایران ما سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری و اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک فرهنگ، هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی، روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است.
جایی که اندیشه‌ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود بر یکایک شما دوستان عزیزم، شما علاقمندان به فرهنگ و هنر، مخصوصا هنر سینما. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما از فرهنگ سرای گفتگو. در یک آخر هفته دیگر دوستان عزیز میخوایم به جستار سینمایی تازه بپردازیم در فرهنگ سرای گفتگو، درباره موضوع فیلم کوتاه و جایگاه و اهمیتش در چشمانداز سینمایی آینده ایران. در این برنامه با یکی از منتقدان و کارشناسان سینمایی درباره اهمیت فیلم کوتاه و همینطور در مورد برگزاری جشنواره اخیر فیلم کوتاه در کشورمون صحبت میکنم. شما عزیزان میتونید دیدگاه‌های خودتون رو از رهگذر سامانه پیامگیر 301035 از طریق پیامک کوتاه برای ما بفرستین یا برای اعلام نظرات و دیدگاه‌های خودتون با تلفن 162 تماس بگیرید. دوستان عزیزم، در همین ابتدا میخوام سلام کنم به منتقد سینما، کارشناس سینما، جناب آقای محمود گبرلو که حالا پشت خط فرهنگ سرای گفتگو هستن و با ایشون صحبت میکنم. درود بر شما، خیلی خوش آمدید آقای گبرلوی عزیز.
سلام، عرض ادب دارم جناب شهرزاد و همچنین عرض ادب دارم خدمت شنونده برنامه.
متشکرم. من می‌دیدم که در هنگام برگزاری 42مین جشنواره فیلم کوتاه شما اونجا حاضر بودین، هم فیلم‌ها رو تونستین ببینین، هم با سینماگران متعددی گفتگو کردین و در حال و هوای جشنواره قرار داشتین. به طور کلی جشنواره 42م فیلم کوتاه رو چگونه دیدید آقای گبرلو؟
خواهش می‌کنم. حضور در میان فیلمسازان جوان همیشه برای ما جذاب بوده، چون در طول تاریخ سینما ایران از میان این فیلمسازان کوتاه فیلمسازهای بزرگی درخشیدند و الان در سینما ایران حضور دارند، مثل مرحوم کیارستمی، مرحوم تقوایی و نسل بعد مثل مجید مجیدی، هومن سیدی یا رضا کریمی. طبیعتا ما این آثار جوانان رو باید ببینیم، با دقت ببینیم و تحلیل بکنیم تا بتونیم از درون فیلم ها نگاه های جدید یا سازانی که آینده درخشان خواهند داشت رو کشف بکنیم و معرفی بکنیم. در همین دلیل بیشتر سعی کردم که فیلم های جوان ها رو ببینم و از اون طرف باهاشون گفتگو بکنم که انگیزه های واقعیشون رو پیدا بکنم و کشف بکنم.
به این واژه کشف تاکید کردین، یک دوباری ازش استفاده کردین. میخوام بدونم که واقعا در جشنواره 42 با کشف‌های تازه روبرو شدیم، یعنی غافلگیری داشتیم به نظر شما؟
بله، به نظر من چند تا فیلمی که من دیدم فیلم‌های جذابی بود. خب در مجموع نگاه به فیلم کوتاه دو نوعه دیگه. یک، در طول تاریخ سینما فیلم کوتاه رو یک نگاه ایدئالی مستقل می‌دونن، اما در ایران همین نگاه ایدئال مستقل وجود داره، همین که زمینه رشد فیلمسازان و فیلمسازان جوان هست برای رسیدن به فیلم بلند سینمایی. خب تو این آثاری که من تو این چند روز دیدم احساس میکنم که جوان ها واقعا نگاه خلاقانه ای دارن و میتونن آینده درخشانی داشته باشن، به شرطی که خب تو این شرایط سخت حمایت جدی بشن. اگر حمایت نشن این فیلمسازا کنار گذاشته میشن و دیده نمیشن، در صورتی که من فکر کنم شرایط امروز بدونی است که فیلم کوتاه میتونه خیلی تاثیرگذارتر و درخشانتر برای مردم باشه.
من برخورد کردم با برخی از سینماگرانی که فیلم کوتاه ساختن و در همین جشنواره اخیر هم حضور داشتن.
بله.
و کارشون رو میگفتن که از فضای مجازی آغاز کردن، خودشون رو به نوعی محک زدن. شما چگونه میبینید ارتباط بین این شبکه‌های اجتماعی و اصولا رایا سپهر و فضای مجازی رو با فعالیت فیلمسازان فیلم کوتاه؟
ببینید، واقعیتی که ما نمیتونیم از تکنولوژی‌های روز دور باشیم و احساس کنیم که فقط فیلمسازان جوان باید توی انجمن سینما جوان آموزش ببینن و فیلمساز باشن. اونها به طور طبیعی ناخودآگاه خودشون از طریق شبکه‌های مجازی فعالیت‌ها خودشون رو شروع میکنن. این از این هوش مصنوعی یا این تکنولوژی روز یا اینترنت ما نباید غافل باشیم. برای اسم فکر میکنم الان به گونه شده که دیگه سیستم آکادمیک نیاز فیلمسازان جوان رو برآورده نمیکنه، بلکه با خودجوش، با دیدن فیلم، با آشنا شدن با فضای از طریق فضای اینترنت سریع میتونن ساخت و سازوکار فیلمسازی رو یاد بگیرن و برم به سمت تولید فیلم کوتاه. و این خیلی خوبه به نظر من، چون خلاقیت ها شکوفا میشه، نگاه های جدید رو متوجه میشن و بعد که فیلم کوتاهی رو میسازن تو جشنواره حضور پیدا میکنن، ما میبینیم که خیلی با سرعت رشد کردن و این خیلی خوبه. البته آقای شهرزاد، من این نکته رو عرض بکنم، جشنواره چون گزینشی انتخاب میکنه، ما نمیتونیم بگیم همه فیلمسازان کوتاه رو ما دیدیم. خب تو این کشور شاید نزدیک 2000 فیلمساز جوان کوتاه داریم.
بله.
که فیلم کوتاه کار میکنن، جشنواره رو گزینش میکنه، هیئت انتخابی داره، یه فیلم هایی رو انتخاب میکنن یا توی بخش مسابقه. بنابراین این همه فیلم های کوتاه نیستن. الان بازار جهانی برای فیلم های کوتاه ایرانی خیلی پرشور هست. فیلمسازان جوان که کوتاه کار میکنن سریعا فیلمشون رو به بازار جهانی میفرستن و الان در اکثر بازار جهانی هم فیلم های کوتاه ایرانی خیلی نفوذ پیدا کرده و استقبال پیدا میکنه.
حتی شاید پررنگتر از سینمای بلند و حرفه‌ای ما، درسته؟
100%. اما چون اطلاعات خبری از این فیلم نداریم، در جریانش نیستیم، اما اونهایی که تحقیق میکنن، پژوهش میکنن، الان به فراوان فیلمسازان کوتاه در مجامع جهانی حضور پیدا میکنن و تمام ابتدا که فیلمشون رو میسازن با زیرنویس انگلیسی همراهی میکنن، چون میدونن بازارش رو دارن، توی خیلی از مجامع جهانی حضور پیدا میکنن، حالا شانس بیارن که جایزه نقدی بگیرن، خب طبیعتا هزینه ها رو میتونن تأمین بکنن، خوشحالن از اینکه و هم فیلمشون نمایش داده شده، انتخاب شده و هم که جایزه گرفتن که تونستن هزینه فیلمشون رو تأمین کنن، چون واقعا هزینه فیلم کوتاه الان سرسام‌آور شده. هزینه های سینمایی کلا به دلار نه به ریال، چون همه امکانات و موادش از اون طرف آب باید وارد بشه، طبیعتا در داخل کشور این سیستم پاسخگو نیست. بنابراین هزینه فیلم کوتاه خیلی سنگین شده و فیلمسازان جوان به خاطر اینکه بتونن هزینه هاشون تامین بکنن، راههای نفوذ به بازار جهانی رو پیدا کردن، بنابراین خیلی موفق ترن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا من در بخش دوم گفتگوم با شما درباره همین مسئله پشتیبانی از ساخت فیلم‌های کوتاه صحبت میکنم. اگه اجازه بدین فاصله کوتاهی بگیریم، برمیگردیم و با شما گفتگو رو ادامه میدیم.
خواهش میکنم.
کجا؟
دارم میرم خبر مرگم سینما.
آه بریم سینما. خواهش میکنم، من خیلی وقت سینما نبودم.
چه فیلم دوست داری ببینی؟
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زنده رو دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی، میتونی توی صندلی سینما فرو بری، لحظه‌ای که چراغ خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
فرهنگ سرای گفتگو.
دوستان عزیزم، همچنان در فرهنگ سرای گفتگو با ما همراه هستین و داریم درباره فیلم کوتاه، اهمیتش و تأثیرش در چشمانداز آینده سینما ایران صحبت میکنیم با یک تحلیلگر سینما، جناب آقای محمود گبرلو. درباره مسئله هزینه های تولید صحبت کردین آقای گبرلو. در حوزه فیلم کوتاه خب ممکنه خیلی ها فکر بکنن خیلی ساده میشه فیلم کوتاه ساخت، با هزینه های خیلی ناچیز میشه این کار کرد. شما فرمودید که نه، هزینه ها بالا رفته. واقعا الان برآورد شما این بود که بخش دولتی پشتیبان اصلی فیلمسازان کوتاه، بخش خصوصی خودشون به نوعی چگونه است؟
ببینید الان که یک تشکیلات فعلا انجمن سینما جوان،
بله،
یه بودجه اندکی رو در اختیار فیلمسازان جوان قرار میده که بتونه کارشون رو شروع بکنن، و این بودجه اونقدر بودجه نیست که بتونه هزینه های فیلم کوتاه رو جواب بده، و همین دلیل خود فیلمسازا تلاش میکنن با هزینه شخصی یا کمک های همکاران و دوستانشون این کارو بکنن. اما در کشوری که فیلم کوتاه حائز اهمیت است، حتما با سیستمی یا ادارات و نهادها و ارگانهایی باشن که بخشی از بودجه خودشون رو اختصاص به فیلم کوتاه بدن. به این دلیل عرض میکنم که دنیای امروز به شدت در اختیار فیلم کوتاه است. مخاطب امروز خیلی به ندرت تلاش میکنه که برای دیدن یک فیلم 90 دقیقه‌ای به سالن سینما بیاد. یکی از دلایلی که الان زمانشون داره کوتاه‌تر میشه و ما ظاهرا به اسم سریال داریم میبینیم، اینه که مخاطب وقتشون نمیخواد بذاره برای 90 دقیقه یک فیلم ببینه، بیشتر با 30 دقیقه یا 40 دقیقه میخواد داستان رو ببینه تموم بشه. و این نشون میده که در آینده فیلم کوتاه که مثلا تایم از 1 دقیقه تا 40 دقیقه هست،
بله،
این میتونه در جایگزین اینها باشه و پلتفرم ها و شبکه های تلویزیونی و شبکه های اینترنتی الان میتونن از این فیلم کوتاه خوب بهره ببرن. خب تو این شرایط طبیعتا نیاز به یک بودجه رسمی مشخص شده دارن، و خوبه که تو این مسیر اگر واقعا ما میخوایم جوانان خلاق و شکوفا بشن، ایده های نوعی داشته باشن، ما پشتوان اقتصادی اینها باشیم. یه بخشش تامین بودجه از طریق سیستم های دولتی و حاکمیتی هست، یه بخشش حمایت های دیگر تو پخش فیلم ها که مردم اونها رو بتونن ببینن و یا سرمایه گذارا با دقت بیشتری ببینن. خب الان ما موزلی که این فیلم های کوتاه دارن که بستر پخششون مشخص نیست.
دقیقا
الان در صورتی که شبکه‌های سینمایی میتونن مثلا یک جور برنامه‌ریزی بکنن که در سانس‌های سینمایی این فیلم ها نمایش در زیاد و یا حتی قبل از یک فیلم سینمایی شاید یک فیلم کوتاه بشه نمایش داد،
درست،
یا در پلتفرم ها اینها به صورت گسترده فیلم ها به نمایش در زیاد که مردم ببینن. خب طبیعتا از طریق دانلود کردن و دیدن بخش از اون هزینه ها تامین میشه، و یا اینکه تلویزیون الان فرصت طلایی هست.
دقیقا.
که میتونه از این فیلم‌های کوتاه استفاده کنه، خریداری بکنه، اطمینان داشته باشه که فیلمسازان کوتاه که پشتوانه دارن و برای بیننده های خودش در تایم کوتاه میتونه یه حرف عمیق و جدی رو مطرح بکنه. الان خیلی از شبکه‌های تلویزیونی در دنیا سفارش میدن به فیلمسازان کوتاه، یه موضوع رو مطرح میکنن و میگن هر کسی درباره این فیلم کوتاه می‌سازه ما هزینه‌اش رو میدیم. مثلا فرض بکنیم ما تو حوزه میراث فرهنگی. خب ما یک گنجینه گرانبهایی داریم تو حوزه میراث فرهنگی که خب میتونه یک برنامه‌ریزی درستی باشه، یه فراخوان بده، فیلمسازان کوتاه حضور پیدا کنن، فیلم ها رو بسازن و فیلم ها در تلویزیون نمایش داده بشه. بعد الان در میراث فرهنگی به تعداد اندکی فیلمساز هستن که از سالهای دور دارن تو عرصه میراث فرهنگی کار میکنن، یا صنایع دستی و هر چیزی که مرتبط با فرهنگ ایرانی است. اما این نباید محدود بشه به تعداد اندک، باید یه فراخوان گسترده داده بشه، اجازه بده فیلمسازان جوانی که خلاقیت دارن این عرصه کار بکنن و به نوع این فیلم ها از اون خریداری بشه و تلویزیون فرصت طلایی که تو تایم های مختلف کوتاه میتونه یک فیلم زیبای کوتاه پخش بکنه. خیلی داستان ها و اتفاقات تو کشور ما میفته که میتونن با فراخوان دادن از این فیلم های کوتاه استفاده کرد و اونها رو از تلویزیون پخش بکنه،
مخصوصا برای مخاطب کم حوصله امروز.
بله به عرض میکنم، چون مخاطب امروز یک مقطعی 90 دقیقه رو میپسندید، الان داره سریال های 40 دقیقه و 30 دقیقه رو میپسنده، آروم آروم ممکنه که فیلم های 15 دقیقه یا 20 دقیقه رو راحت تر بپسنده. تو یک شرایط میشه فکر کرد، مثلا من خیلی راحت به روستر حرف بزنم، مثلا تو جنگ 12 روزه
بله.
و اتفاقات بعد از اون به نظر من باید فراخوان داده میشد که فیلمسازهای کوتاه بیان توی این عرصه وارد بشن، با نگاه و سلیقه خودشون این وضعیت رو بتونن تحلیل کنن، توی فیلم کوتاه بسازن و تلویزیون اونها رو خریداری بکنن و به مرور زمان توی تایمای مختلف جذاب این فیلم های کوتاه رو پخش بکنه و خیلی میتونه کمک بکنه به جریان سازی که تلویزیون نیاز داره در اتفاقات مختلف، به خصوص حالا نمونهش من زدم، مثال زدم جنگ 12 روز.
بله بله. آقای گبرلو، من دیدم که شما گفتگو میکنید با برخی از سینماگران، اونها مدعی میشن که در گونه خاصی فیلم ساختن، یعنی پایبند بودن و وفادار بودن به شاخصهای یک گونه، یک ژانر، حالا به قول فرنگی ها. ولی خیلی ها گمان میکنن که فیلم کوتاه یه بستر هیچ قالبیه، یعنی نباید پایبند گونه بود و اینها. شما خودتون چطور فکر میکنید و این تجربه ها رو چقدر نزدیک دونستین به گونه های مشخص؟
ببینید، ما باید به روز باشیم، نمیتونیم مثل گذشته فکر کنیم. سالهای دور این گونه بود.
بله.
یعنی فیلم های کوتاه رو تو قالب فرم بیشتر میپسندیدن و جوانا رو به اون سمت دراز میکردن، اما الان دارن فیلمسازان کوتاه رو به سمت ژانرهای گونه‌های مختلف سینمایی هدایت میکنن. مثلا من امسال تو جشنواره چند تا فیلم کمدی دیدم.
بله.
خب این جالبه، من سالا
بله.
فیلم کوتاه من کمدی ندیدم. این اشکال نداره، اگر به شرط اون باشه که بتونه معجز و مختصر و مفید فیلمساز به مثلا گونه کمدی حرف خودش رو بزنه، یا گونه پلیسی و معمایی. ما یه دوری فقط فکر میکنیم فیلم کوتاه یعنی فقط فور
بله.
و بتونه در قالب یک مباحث مثلا هویتی حرف بزنه، اما الان احساس میکنیم فیلم کوتاه میتونه تو ژانرهای مختلف سینمایی برای مخاطب خوب باشه، مناسب باشه
و تمرینی هم باشه برای خود
بله،
سینماگر.
بله تمرینی باشه، چون به هر حال ما در ایران برای رسیدن به فیلم بلند سینمایی سیستم به گونه ایست که باید از فیلم کوتاه شروع بکنه و خیلی هم این کار رو کردن دیگه، خیلی از فیلم سازا. این تو ایران این بسترش هست، بنابراین چه اشکال داره که اجازه بدیم تو گونه های مختلف سینمایی فیلم کوتاه هم حرکت بکنه
دفعه.
اما به شرط این که گمان نکنن که ساده پسندی رو رواج بدن و ساده پسند ساده سازی رو رواج بدن و اجازه کنن که پس فیلم کوتاه چون زمینش فراهمه برای فیلم بلند، هر کار ساده ای رو میتونن وارد عرصه فیلم کوتاه کنن. این اشتباه، این نگاه رو باید مراقب باشیم، چون برخی مثلا از همین فیلم کمدی دارن سوء استفاده میکنن، میگن خب اشکال نداره ما ساده پسندی رو توی همین مسیر فیلم کوتاه اجرا بکنیم تا برسیم به فیلم بلند. این غلطه. یعنی جایگاه فیلم کوتاه باید فرم و ساختار ثابت و مستقل خودش رو داشته باشه
بله.
و بتونه در زمان کوتاه حرف مهم تو اساسی خودش رو بزنه،
چون فیلم کوتاه با فیلم تجربی فرق داره، با فیلم آماتوری
بله.
فرق داره.
ولی به هر حال قالب خودشو داره.
دقیقا درست.
این که مثلا ما یه فیلم کمدی ببینیم که احساس بکنیم یه سکانسی از دکتنی بلند این که دیگه فیلم کوتاه نیست.
درست.
توی همین جشنواره مثلا دو تا فیلم من دیدم که برخی ارگان ها اونا ساخته بودن، بعد اعتراض هم میکردن که چرا داورا بهشون توجه نکردن.
خب. توی
همین گفتگوها دیدم اینا.
بله.
بعد که من تو فیلم ها رو دیده بودم مثلا خودم همین نظرم بود. یکی از این فیلم هایی که روش بحث بود چرا انتخاب نشد، به نظر خود من هم میگفتم این سکانسی از یک فیلم سینماییه. بنابراین نمیتونه فیلم کوتاه باشه.
درسته.
چون فیلم کوتاه باید قالب خودش رو داشته باشه، اوج و خروجش و مقدمه و مؤخر خودش رو داشته باشه، ولی این گونه نبود. این نباید اشتباه بشه که حالا چون ما گونه‌های مختلف سینما رو تو فیلم کوتاه داریم تجربه میکنیم، پس میتونیم خیلی ساده و راحت و هر مدلی که خواستیم یک فیلم مثلا کوتاه بسازیم. نه، داره که کوتاه باید فرم خودش رو داشته باشه، استقلال خودش رو داشته باشه، ساختار خودش.
آقای گبلو خیلی کوتاه اگر بفرمایید، ارزیابی شما اینه که تو این جشنواره اخیر فیلم کوتاه فیلم هایی بیشتر درخشیدن که پشتیبانی دولتی داشتن یا نه به صورت شخصی ساخته شده بودن؟
به نظر من اونهایی که بیشتر شخصی ساخته شده متوجه قرار گرفتن، نه اونهایی فیلم هایی که بیشتر از طریق ارگان ها و سازمان ها تهیه شدن، پشتیبانی شدن. بعد هم بستگی به سلیقه هیئت داوران داره. این هیئت داوران به ترکیب متخصص فیلم کوتاه بودن.
درست.
طبیعتاً اونا با سلیقه خودشون فیلم رو انتخاب کردن و انتخاب داوران هم در این بد نمیشه که آثار دیگه هم بد باشه.
بسیار.
سلیقه اونها مناسب نبود.
بسیار خب. آخرین پرسش من برمیگرده به مسئله نقد و تحلیل فیلم. درباره فیلم کوتاه ممکنه این رو دست کم بگیریم یا خیلی از منتقدین اصولاً بگن ما وقت برای تماشا و نقد فیلم کوتاه نمیگذاریم یا اصولا جدی گرفته نشه این مقوله. چطور میبینید مسئله و ارتباط و نسبت بین نقد و تحلیل فیلم رو و فیلم کوتاه؟
ببینید، برعکس من توی جشنواره خیلی این قضیه فکر کردم. برخی دیدم برخی برنامه ها به نقد فیلم کوتاه میپردازن. یک جایی اشکال جدی داره، به خاطر اینکه منتقد اولا خودش باید مسلط به فیلم کوتاه باشه.
بله.
ساختار فیلم کوتاه رو بدونه. دومی که اگر یک برنامه پربیننده داره حرف میزنه، اون فیلم رو حتما نمایش داده بشه، مردم ببینن و بعد بر اساس اون تحلیل بکنن. ضمن اینکه اعتقاد دارم شخصا به فیلمساز کوتاه نمیشه مثل یک فیلمساز بلند حرفه‌ای نقدهای جدی داشت، بلکه باید حرفهای جنبه آموزشی رو براش مطرح کرد که بتونه آینده بهتری داشته باشه. به جای نقد فیلم اسمش رو بزنیم تحلیل فیلم.
بله.
یا آموزش بیشتر فیلمساز. و به شرط اینکه اونایی که نظریه میده خودشون مسلط باشن، وارد باشن. من از این جهت یه مقدار گله‌مند در برخی برنامه ها اسم نقد فیلم کوتاه رو میذارن، بعد بدون اینکه فیلم رو برای بیننده ها نمایش بدن میان فیلم کوتاه رو نقد میکنن. خب کسی که اولین باره که یه فیلم کوتاه ساخته هزار تا اشکال میشه توش پیدا کرد، اولین بارشه.
بله.
اما میشه به گونه دیگری اون رو حفظ و صحبت کرد که بیشتر بیاموزه و اصلا اومده تو جشنواره بیاموز، بیشتر بیاموزه. این اشکال به برخی سیستم نقد برنامه های تلویزیونی یا اینترنتی هست.
درود بر شما، خیلی متشکرم جناب آقای محمود گبلو، تحلیلگر فیلم، با هم درباره جشنواره فیلم کوتاه و اهمیت فیلم کوتاه در سینمای کشورمون صحبت کردیم. خیلی ممنون.
درود بر شما.
خدا نگهدارت. خب دوستان عزیزم، شنیدیم گفتگوی من رو با جناب آقای گبلو، منتقد و تحلیلگر سینما که در جشنواره فیلم کوتاه اخیر هم حضور داشتن، درباره چند و چون برگزاری این جشنواره و کیفیت آثار گپ زدیم. ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم رقیه زهرا پرنداور بود، مهری مؤیدی هماهنگی و خانم زهره محمدی صدا بردار ما بودند. از همراهی شما سپاسگزارم. تا فرصت دیگر، فرهنگ سرای گفتگوی دیگر و یک جستار سینمایی تازه، بدرود.
فکر به تو آروم و خوابم میکن، این روزا فکر به تو آروم و خوابم میکنه، آروم اما انگاری خون خرابم میکنه، آروم اما انگاری خون خرابم میکنه. من و تو دو تا شقایق بینمون یه تخت سنگ، بیفه دور از هم بمونیم بیفه روزای قشنگ. من و تو دو تا شقایق بینمون یه تخت سنگ، بیفه دور از هم بمونیم بیفه روزای قشنگ. من و تو دو تا شقایق بینمون یه تخت سنگ، بیفه دور از هم بمونیم بیفه روزای قشنگ. من و تو دو تا شقایق بینمون یه تخت سنگ، بیفه دور از هم بمونیم بیفه روزای قشنگ. هرچه دارم سی تو دارم،
نازنینان همراه و همدل، ساعت 16:57 عصر پنجشنبه 15 آبان، بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو روی موج گفتگو، افتخار همراهی و همدلی با شما سروران عالی مقام رو داریم. برنامه فرهنگسرای گفتگو رو به بهانه 42 جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به شما ارائه کردیم. بار دیگه هم اجازه میخوام که پرسش پیامکی برنامه رو با شما قسمت بکنم. از شما نازنینان درخواست کرده بودیم که به ما بگویید کدام یک از راهکارهای زیر بیشترین نقش رو در تحقق همزمان امنیت، استقلال و توسعه همه جانبه کشور نازنینمون ایران داره. گزینه 1، توسعه اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در تولیدات. گزینه 2، تقویت بنیه علمی، فناوری و دیپلماسی فعال. گزینه 3، تحکیم وحدت ملی، انسجام اجتماعی و هویت فرهنگی. گزینه 4، همه موارد. 30035 در خیال شما عزیزانه تا با ما در کنار که نام و نام خانوادگیتون، اسم شهر و استان روستاتون رو میفرستید در ارتباط باشید. و میخوام دعوتتون بکنم حوالی 13 دقیقه پیش رو برنامه یاس کبود رو به سبب ایام فاطمیه بشنوید.
یاس